أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. توفیق اسم حمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود حضرت مولانا و مولا الکونین ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام آیات و بینات سوره مبارکه غافر را تقدیم می داریم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 46 در ادامه مباحث، بخشی رو مطرح میکنیم که حضرت باری تعالی در طی آیاتی قریب 15-16 آیه سخنانی رو از زبان مدافعی از مدافعان حق و فضیلت در طول تاریخ بشریت، رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه، مؤمن وارسته ای که هرچند از تبار فرعونیان است اما ماهیتاً موسوی است، ماهیتاً کلیمی است، اون وابستگی به موسی و تفکر کلیم الله رو دارد، اما ایمان خیش رو بنابر ملاحظاتی که لازم است می پوشاند تا اون روزی که آشکار کند. اما هنگامی که آشکار کرد قوقا به پا کرد که خواندیم در طی این 5 گفتگوی گذشته مطالب این انسان رو خواندیم، به پایان رسید و نتیجه انتهای آن بود که عرایز دیشب و افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد که بحث تفویض و قبل و بعد اون و بقیه مباحث رو گفتیم. فوقاه الله سیئات ما مکروا و خداوند او را محفوظ داشت از سیئات مکرهایی که برای او در نظر گرفته بودن، مکرهایی که همراه با نیت شوم سیئ و سیئات بود. و حاق به آل فرعون سوء العذاب، و اما آل فرعون رو عذاب سوء الهی در گرفت. اشاره کردیم که مراد از سوء العذاب اون پایان شوم و مرگ نابهنجاری بود که در انتظار فرعون و فرعونیان بود و بازگو شد که اساساً به طور کلی دو مرگ دشواری های خاصی برای اون دیده شده است، یکی حرق است و دیگری غرق، یکی با آتش و دیگری با آب، که به همین خاطر در معارف دینی ما اگر کسی بدون تقصیر در این شرایط جان می دهد با این دو مرگ می میرد اجر شهید فی سبیل الله را دارد، اون که به غرق یا با آتش و حرق کشته می شود. تا اینجا محضر مبارک عزیزان گفتیم، دیگه تکرار نمی کنم، همین مقدار النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، فرمود و آتش و نار یعرضون علیها، ایشان عرضه می شوند، این آل فرعون براتش صبحگاهان و شامگاهان، و یوم تقوم الساعه، و آن زمانی و آن عالمی و آن روزی که ساعت قیامت، ساعت و قیامت اقامه می شود، آنگاه گفته خواهد شد با وکلان و مأموران ویژه این کار که ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون رو وارد کنید در اشد عذاب. دقت بفرمایید، 3 نکته رو خداوند در پایان این جماعت مطرح کرد. 1، سوء العذاب است، یعنی اون چه در دنیا پایان این هاست، پایان شومی که مرگ و بسیار هلاکت زشتی است که در انتظار این هاست، تمام شد محقق. دومین نکته و دومین مجازاتی رو که مطرح میکنند ذات باری تعالی آتشیست که اینها بر آتش عرضه میشوند. حال آتش بر اینها عرضه میشود یا اینها بر آتش عرضه میشوند، این به اصطلاح ادبی صنعت قلب در اون دیده میشود، این خیلی حاجت بیان و توضیح نیست. آتشیست که بر اینها غالب خواهد شد صبحگاهان و شامگاهان، یعنی پیوسته. خب این چهار، این نوع دوم یعنی عقوبت دوم، و سوم یوم تقوم الساعه، یه عقوبتی است که مربوط به تقوم الساعه است و قیامت. اونجا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون رو در شدیدترین عذابها وارد کنید. اونی که مربوط به دنیا بود که مرگ و سرجام ناپسندشون بود میدانیم. آنچه مربوط به قیامت است که اشد عذاب الهی است، اون دوزخ و قهر خداوندی است روشن. اما این بینابین یه ناری رو دیدیم، یه آتشی که صبحگاهان و شبانگاهان بر اینها عرضه می شود و اینها مستوجب این نار قهر خداوندی هستند. این کدام نار است بین دنیا و بین قیامت؟ این همان است که در همین سوره مبارکه به تفصیل یه نوبت، بیشتر از یه نوبت، دو گفتگو رو اختصاص دادیم. در اونجا که ربنا امتن اثنتین و احییتن اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل، پروردگارا دو بار ما را میراندی، دو بار ما را زنده کردی، اعتراف به گناهان خیش میکنیم، آیا برون رفتی برای ما در نظر داری؟ آیا ما را خلاصی میدهی؟ اونجا اشاره کردیم خدمت دوستان که اون حد واسطه بین دنیا و آخرت برای انسان ها عالم برزخ، عالم قبر و عالم برزخ. حال این عالم برزخ یا یه نماء کوچکیست از بهشت آدمیان، بهشت برزخیست، یا یه نمای کوچکیست، نمونه کوچکی، ماکت کوچکیست به تعبیر ما از دوزخ و نار انسانهایی که مستوجب دوزخند. این نار و دوزخ برزخی است که از ادله‌ای که در قرآن چنین چیزی رو اثبات می‌کنند که همونجا هم شاید اشاره کردیم، همین آیه مبارک است که خداوند دقیقاً روشن می‌کنه بین مرگ و بین اون عذاب و اخروی قیامت چیزی در این بین وجود دارد، یا آتش و ناری وجود دارد که دم به دم هم می‌آید، بکرتن و اشیا، قدومن و اشیا، دم به دم بر اینها عرضه می‌شود و اینها هم درون این آتش قهر الهی خواهند. و این نیست مگر همون عقوبتی که در برزخ حد فاصل بین مرگ و بین اقامه قیامت در انتظار انسان هاست، با همون تفصیلی که اونجا جزئیات بحث برزخ رو به کمک آیات و روایات خدمت عزیزان مطرح کردیم. تمام. پس فرمود نار بر اینها عرضه می شود در این عالم برزخ، بر اینها آتش الهی افکنده از پیوسته و مدام، و یوم تقوم الساعه اینا دیگه وارد میشن، وارد میکنن اینها رو، دستور امر میآید که آل فرعون به اشد عذاب ممکن خواهند رسید. این پایان عرض دیشب بود. و اذ یتحاجون فی النار فیقول الضعفاء للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا. از اینجا حضرت باری تعالی پرده ها رو در آینده بر می دارد، برای ما را به سیر آینده زمان می برد، به سیر عوالم بعدی می برد و گوشه هایی از جهنم رو به ما نشان می دهد و گفتگوهای اون روز اهل دوزخ را بر ما عرضه می کند. بسیار شگفت و تکان دهنده است. و اذ یتحاجون فی النار، خب آل فرعون اندرون جهنم رفتند، حال اینها درون جهنم شروع میکنن به تهاج، به تهاجی، یعنی به حجت آوردن دو طرفه بر یکدیگر، یه دسته این سو یه دسته این گروه، حالا شروع میکنن اینها برای اینها دلیلی میآورن، اینها برای اینها دلیلی میآورن، و گفتگوی اینها و استدلال های اینها رو با هم به تعبیر ما قرآن چنین بازگو میکنن. و اذ یتحاجون فی النار، اد نهایت اینکه محاج و تهاجی جاییست که دیگه هر کدام میخواهد اون دیگری رو محکوم به حرف خودش و حکم خودش کنن. خب اینا کیان این دو گروه؟ چی میگن با هم؟ فیقول الضعفاء للذین استکبروا، این دو دسته مشخص شدند، میگویند ضعفاء برای اونها که استکبروا، پس یه گروه شدن ضعفا، یه گروه شدن استکبرو، مستکبرین، به تعبیر ما مستضعفین و مستکبرین. این دو گروه شدن مقابل هم. حالا اینها با هم دارن چی؟ یه گفتگوی رو شروع کردن، ببینیم به کجا میرسند و چه میگویند. یه مرور کوتاه اول میکنم برمیگردم. این ضعفا میگویند به اون مستکبرین، این تو جهنم دارن میگن، اینها تو نار الهی دارن این حرف رو میزنن به هم. انا کنا لکم تبعا، ما در دنیا تابعان و پیروان شما بودیم. فهل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، حالا میشه شما لطف کنی یه بخشی از این عقوبتی که ما داریم شما به دوش بگیرید، به عهده بگیرید، بار ما را قدری سبک کنید، به لطف و گل اون روزهایی که پی شما سینه میزدیم و دنبال شما زیر علم شما بودیم و پیروان شما بودیم، سمپات شما بودیم، پیروتون بودیم، آیا میشه امروز شما هم یه بزرگی کنی، جبران رفتارهای گذشته ما کنی؟ فهل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، قال الذين استكبروا انا كل فيها، مستکبرین با کمال و بازخواهی میگویند که ببخشید ما هم روز حالی بهتر از شما الان نداریم و هیچ کاری از ما در این جهت بر نمی آید. ان الله قد حکم بین العباد، این خداوند است که حکمرانی از اوست امروز و هیچ اختیار و حکمی از هیچ کسی در این مقام متصدر نیست. برگردیم. و اذ یتحاجون فی النار فیقول، میگویند ضعفا، دانستیم که این ضعفا چه کسانی هستند، اینها پیروانند، اون کسانی که استکبرو چه کسانی هستند، جلوداران، اون کسانی که بالاخره با قدرتشون، با رندی خودشون، با توانمندی ها و غلبه شون تو افکار عمومی و انسان ها جماعت رو به سوی خیش میکشند و از اینها یه تابعیت سازی ایجاد میکنند، اینها رو در پی خودشون حرکت میدهند و میبرند. گاهی خدمت دوستان اشاره کردیم، بالاخره بخواهیم و نخواهیم عزیزان، در طول جامعه بشری این تقسیم وجود داشته است که یه گروهی جلودار بودند، یه گروهی پیرو بودند، یعنی جماعتی هستند که اینا خطوط فکری اجتماع رو، خطوط حرکتی جامعه رو تعیین کردن در طول تاریخ و اینا نقش مهمی در زندگی انسان ها داشتن. حالا گاهی جلوداران، جلودارانی بودند که واقعا صلاحیت و خیر در این پیش به اصطلاح تازی اینها و راهبری اینها بوده است، الحمدلله رب العالمین، انبیا، اولیا، حکما، صلحا، بزرگان، فرهیختگان جامعه بشری که اینها با اندیشهشون، فکرشون، عقایدشون در جامعه موج ایجاد کردن، جهت ایجاد کردند انسانها رو به سوی خیر، سعادت، رشد و جامعه رو به یه تعالی و ترقی رساندن. این فوق العاده عجیب است. این همان است که یوم ندعو کل اناس به امامهم، آن روز هم که خداوند فرا می‌خواند انسان‌ها را به پیشواهای خودشون، پیشوا و جلودارشون، اینها با هم اندر اون عالم، اینها هم دنبال همون رهبران خیرشون، این پیروان خیر رسیدن به یه نکته‌های حرکت می‌کنند و جلوداری اونها راهگشایی برای اینها اونجا هم خواهد بود. اما مع الاسف رهبران سوی و جعلناهم ائمتن، قرآن این دو امام رو توصیف می‌کند، یعنی دو جلودار را، و جعلناهم ائمه یهدون الی النار، در قبال اون جماعتی که و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، یعنی دو امامت، دو جلوداری در جامعه دیده میشه، همون کسانی که اندیشه های جامعه رو سوق میدن، جهت میدن، میبرند به سوی اهداف شوم شیطانی و مقاصد دیگر، همون هایی که به سوی پروردگار و حقیقت و فضیلت میبرند. الان این تقابل رو داریم میبینیم اینجا، از اون جنس منفی و از اون نوع پلیدان. میگویند این ضعفا برای اون کسانی که استکبرو، اما ظرائف قرآن رو در نظر بگیرید، میگویند ضعفا، اینها که ضعیف بودند، یعنی اینها که از جهت قوت و فکر و توانمندی ضعیف بودند، لذا اختیارشون رو دادند به اون کسانی که طبعا منتظریم به دنبال این ضعفا چه بیاید، چه کلمه این نقطه مقابل ضعیف است، قوی. پس اینجا ما در انتظاریم فیقول الضعفاء للاقویا، که این ضعفا به اقویا، جمع قوی، گفتند این چنین. قرآن نمیگه للاقویا، میگه للذین استکبروا، ضد اون نمیاد، یه کلمه و واژه دیگه‌ای به کار برده میشه، چون طبیعی است در اونجا هنگامی که پرده ها برداشته می شود در عالم قیامت، اون هم در اون اوج دوزخ و اجرا حکم الهی، چیزی به نام قوت برای کسی وجود ندارد. دیگه اونجا لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم عیدیت پیدا می کند. هرچند امروز برای ارباب فضیلت و موحدان واقعی نکته مسلمه، هیچ حول و قوه جز خدا نمی بینند امروز در دنیا. همه رو پوشالی بیش نمی بینند، یه مجازی می بینند اونده هایی که ادعای قوت و قدرت می کنند، اما اونجا عینیت خودش رو نشان می ده دیگه. یعنی اونجا جایی است که قوی وجود نداره، اغویایی وجود ندارد، لذا این واژه به کار برده نمیشه. استکبرو، اونهایی که تمنا و دست و پا می زدن برای این که برای خودشون یه بزرگی ایجاد کنن. و همین اخیراً عرض کردم خدمت دوستان که تفاوت بین تکبر و استکبار در قرآن این است. متکبر آن کسی است که می خواهد جایگاهی بالاخره به دست آورد، خودش رو فراتر از آنی که هست نشان بده در جامعه. آن مستکبر آنی است که خود رو که فراتر می خواهد نشان بدهد، دیگران رو به زیر می کشد. یعنی هم جنبه اثباتی داره هم جنبه سلبی، هم خود رو بالا می برد هم دیگران رو پایین می آورد، چون می خواهد تابع درست کنه. خب این ضعفا گفتن للذین استکبروا، برای این جماعتی که دست و پا می‌گردن که خودشون رو برتر کنن در جامعه و دیگران رو زیر مجموعه خودشون قرار بدن. همین قدرتمندان فرعونی، انا کن لکم تبعا، اینها این ضعفا و این پیروان میگویند به این جلوداران تشکیلات و نظام فرعونی که انا کن لکم تبعا. کلمه تبع به معنای تابع و پیرو، مفرد و جمع در این کلمه یکسان است. یستوی فیه المفرد و الجمع. انا کنا لکم تبعا، ما برای شما پیرو و تابع بودیم، کاملا ما دنبال شما حرکت میکردیم. فهل انتم مغنون عنا نصیبا، کجاست اون حمایت شما از ما؟ بالاخره این قاعده حمایت باید یه کاری بکند، یه روزی شما هم باید یه کاری گره از ما باز کنید و امروز اون روز است. فهل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، میتونید یه بخشی از این قهر الهی و از این نار رو از ما بردارید؟ قال الذين استكبروا انا كل فيها، اونگاه مستکبران میگوین خیر، ما همه، شما و ما، یعنی کلنا، تمام ما امروز به یه حکم مبتلاییم و گرفتاریم. در بعض از آیات دیگر قرآن خداوند فرافکنی اینها رو هم بازگو میکند که اینها میگن شما ما را گمراه کردید، اونها میگن ما در این جهت کاری نداشتیم، پیشنهاد دادیم شما پذیرفتید. یه بحثهای زیبایی رو در یه آیاتی فرازهایی از قرآن بین این دو جماعت میبینیم که الان دیگه اون مقام نیست، این مطالب گفته نمیشه. اینها گفتند انا کلون فیها، یعنی ما هممون محکوم به یه حکم، یه حد از اختیار، یه حد از عقوبت و هیچ کاری از کسی امروز بر نمی آید. چرا که ان الله قد حکم بین العباد، این حکم حکم خداوند است که حکم در میان بندگانش کرده است و هیچ کسی نمی تواند در قبال حکم او گردن افرازی کند و تغییری در حکم الهی ایجاد کند بین بندگانش. فقال الذين في النار لخزنة جهنم، الله اکبر، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. آنگاه میگویند اون کسانی که در نار و در دوزخ الهی هستند، این الذين في النار دیگه شامل هر دو گروه میشه، یعنی هم شامل ضعفا و مستکبرین و کلون، همه اینها میگویند وقتی که از هم مایوس میشن میبینن کاری نمیتواند کسی انجام بده، رو میآورند به اصطلاح موکلان الهی، به کارگزاران خداوند در امور جهنم و عذاب. میگویند در آتش لخزنت جهنم، خازنان جهنم، خزنه خازن جمع خازن است. خب بالاخره این ذهنیت رو داریم ما که اون جایی که شیء بها، دارای بها و ارجمندی است، آنجا را خزائن و خزینه میگویند. همینطور هم است. گاهی بالاخره اون پشتوانه های عرض به خدمتون ضرب سکه و غیره فلان، این رو میگید خزائن بانک مرکزی و همثال اینها، خزینه دولت چی، اینها رو اصطلاحا رو الان هم داریم به کار میبریم. گویا خود جهنم هم سرمایه های الهیست عزیزان، همان گونه که بهشت از سرمایه های الهیست، چون تحقق و عینیت یافتن جلوه کامل و اتم عدالت خداوندی است اینجا. از خزائن مهم حکم و فرمان خداوندی همین جهنم است. اگر نباشد که اصلا فلسفه وجود، اختیار انسان، تکلیف انسان، همه چی برداشته میشه از میان. اینها میگویند که ادعوا ربکم، دیگه خودشون که مایوس میشن، اینها میگن لخزنت جهنم، میگن ادعوا ربکم، ممکنه شما بخواهید، بخوانید و بخواهید پروردگارتان را. چی بگیم ما؟ یخفف عنا یوما من العذاب. میشه از خدا بخواهید که یک روز حداقل از عذاب ما کم شود و تخفیف داده شود، یه تنفسی ما داشته باشیم. یعنی اینها میدونن که هیچ تغییری در حکم ایجاد نمیشود، حکم برداشته نمیشود، قابل پژوهش و فرجام نیست، قطعیت در صدور به اجرا شده از حکم بدون برو برگرد. اما فقط خواهششون اینه که اگه میشه تنفسی به ما بدید، یه فرصت کوتاهی این شدت عذاب از ما برداشته شود. یوما من العذاب. قالوا اولم تکو تأتینکم رسولکم بالبینات. آیا این عذابی که امروز دارید بدون حجت موجه است؟ آیا این عذاب به غیر مقدار عقوبت شماست و به غیر مقدار رفتار شماست؟ آیا رسولان الهی با تمام حجتهای خودشون بر شما نیامدند؟ اتمام کار و حجت نشد؟ قالوا بلا. میگن بله، همین درست که میگویید. اونها میگوین، اون خزنه میگوین. قالوا فدعو. پس خودتون بخواید از خداوند. اما با کمال تأسف باید بگوییم امروز روز خواستن نیست. و ما دعاء الکافرین الا فی ضلال. امروز دعاء کافران و اونها که خدا را طلب میکنن نیست مگر بیهوده و در بیراه رفتن و هیچ نتیجه‌ای برای شما بخوانید و نخوانید ندارد. سواء علینا اجزعنا ام صبرنا. جزع کنید یا نکنید، صبر کنید یا نکنید، بخواهید یا نخواهید، ساکت باشید یا فریاد برآورید، هیچ تغییری در حکم و فرمان الهی وجود ندارد. و ما دعاء الکافرین الا فی ضلال. خب این هم یه عقوبت سنگین این جماعت رو که شرح حال اونها رو دیدیم، اونها که کمر به قتل موسی ها بستند و با تمام اون خصوصیاتی که خواندیم در آیات پیشین مشاهده کردید که بازگو شد و تمام. حالا اینجا آیه بسیار زیبایی رو به عنوان یک نوید، یک امید، یک پشتوانه به دنبال اتمام این ماجرا حضرت باری تعالی مطرح میکنه که عمده بحث این خواهد بود. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. چقدر امیدوار کننده است عزیزان و چقدر تکلیف رو روشن میکنه این آیه شریفه. انا لننصر رسلنا. خب بالاخره بعد از پایان این کار مشخص شد که موسی در قبال فرعون چه شد. این مؤمن آل فرعون، هرچند اون رأی دیشب هم باشد که خدمت دوستان اشاره کردم، در خود آیه نمیبینیم، اما از زبان دراربار زبات مقدسه محمد و آل محمد خواندیم که قطعوه بسیوفهم اربن اربا، قطعوه اربن اربا، قطعه قطعه کردند این مؤمن آل فرعون رو، اما نتوانستند یفتنوه فی دینه، کوچکترین خللی در عقیده و فکر و وجود او ایجاد کنند. عزیزان خیلی نکته عجیبی است. من این رو لابلای این بحث الان عرض میکنم، محضرم بارا که دوستان جا دارد، جای اون به مناسبت ایام هم هست. خداوند وجود او را، عقیده او را و شخصیت او را و جزای او را به تمام معنا حفظ کرد. فوقاه الله. مؤمن آل فرعون این تن رو برای همین روزها میخواست. مؤمن آل فرعون این تن رو میخواست که قربانی عقیدش کنند. چیزی بیش از این نمیخواست. خداوند حفظ کرد او را که به عقیده ای که میخواهد جان دهد و به اون مقام بلند و درجه رفیع شهادت و قربانی شدن حقیقت و فضیلت برسد. اما او رو حفظ کرد از تمام فتنه هایی که برای او بود، چه امکان لغزیدن اون وجود داشت مسلم قطعا. خب بعد از اینکه این موسی این مؤمن آل فرعون اون چه هم که صدای اون رو و نفیر زشت اون رو از دروغ جهنم شنیدیم از این جماعت انا لننصر رسولنا، دقت کنید انا حرف تأکید، نا جمع میاد جنبه تنظیم، لننصر لام مفتوح بر سر فعل مضارع تأکید رو میرساند، قطعا مؤکدا ما. ببینید وقتی خداوند جمع به کار میبرد همیشه گفتیم ضمیر جمع که میاد چی رو میرساند؟ اون شدت و حدت و قوت رو میرساند. انا لننصر، ما خودمون قطعا نصرت میدهیم رسولانمان را و مؤمنان به رسولان را و الذین آمنوا. کجا؟ فی الحیات دنیا و یوم یقوم الاشهاد، چه این سو چه آن سو، چه در دنیا چه در جهان باقی، ما خود ناصر انبیا و مؤمنان هستیم قطعا بدون هیچ تردید و تأملی. خیلی لطیف فرمود انا لننصر، و لازم اینجا تأکید کنم خدمت عزیزان، گاهی گفته شده است که یاری رساندن به دیگران عزیزان شؤون و شقوقی دارد، یعنی گاهی شما ممکن است کسی رو کمک فکری می کنید، یک کسی رو ممکنه مساعدت مالی می کنید، بازوی کسی رو از جهت مالی می گیرید، ممکنه گاهی اعتبار و آبروی از این جهت به کسی کمکی می کنید، آبرو بخشی می کنید به کسی. به تمام انواع یاری رساندن به دیگران معاونه و آون گفته می شود، عین واو نون عون. اما یه نوع کمک کردن ویژه ایست که اون جدای از این کلمه است، هنگامی که انسان در مواجهه قرار میگیرد عزیزان، جایی که شر به سوی آدمی آمده است، جایی که زیان و خطر انسان رو تهدید میکند، جایی که آزار متوجه انسان است، کید دشمن به سوی انسان میاد، اگر اینجا دست توانمندی آمد، بازوی قدرتمندی آمد، پیشگیری از شر دشمن کرد، آزار را از ما برداشت، دفع ضرر کرد، نام چنین کمک کردن به یاری در لغت عرب نصر است و نصرت. اینو نصر میگن، اینو نصرت میگن، یاری رساندنی که همراه با جدا کردن از به اصطلاح چنگال دشمن، یاری رساندن این که دور کردن آزار دشمن از انسان در اون وجود دارد، این میشه نصرت. از کم نمیشه مناسبت ایام رو نگیم، بالاخره گویا هنوز به گوش جان شنیده میشود در این ایام از اون سرزمین عشق و وادی رشادت و شهادت از زبان سالار آزادگان که هنوز میگوید هل من ناصر ینصرنا، یعنی سخن سید و شهدا اونجا وجود و امباره که امام حاجت به فکر کسی نداره، مشاوری از کسی نمیخوان بگیرن سید و شهدا، کمک و مساعدت مالی از کسی نمیخواهد سید و شهدا، وسواستگری از کسی نمیخواهد فرزند علی و فاطمه، بلکه اونجا یه شیر مرد میخواد که حل من ذاب یذب عن حرم رسول الله، اینجا کسی رو میخواد که بیاد در قبال این بیابان گرگ بیستد و یاری کند در قبال این دشمن غدار بنده این چنینی. اینجا جای چیست؟ جای نصرت. آیا ناصری هست که بیاید نصرت ما بدهد؟ حسین ابن علی میگوید، اما اونجا در اون لحظه به ظاهر جوابی نمیآید، اما تا امروز این پاسخگویی این استنصار در طول تاریخ شنیده شده و زنده است بدون هیچ تردید. انا لننصر رسولنا، ما خودمون قطعا نصرت میدیم در مواجه و درگیری ها و مقابله ها رسولانمون رو و مؤمنان رو در مواجه این حق و باطل، این دسته بعد ما خودمون ناصر و یاور رسولانمون و مؤمنین هستیم، فی الحیات دنیا و در عالم قیامت که الان تعبیر قرآن رو بازگو میکنه. خب این نصرتی که خداوند در حق رسولان میگوید عزیزان، شاید لازم باشه من یه شمه داخل پرانتزی چند شاخه از این نصرت رو حداقل یا بگویم یه مصادیقی از این نصرت الهی رو نسبت به خود رسولان و مؤمنان یه اشاراتی خدمت دوستان عزیز داشته باشم که این چطور محقق میشه این نصرت الهی. اولین شق نصرت خداوند و رسولان و به دنبال اون طبعا پیروان اونها از سوی حضرت باری تعالی اون اعجازی بوده است که بر دست این مردان بزرگ خداوند جاری میکرد که دشمنان عقب نشینی میکردن، اینها رو پیروزشون میکرد در مواجهه با دشمن. هنگامی که ید بیضا رو میبینند، هنگامی که عصای موسی رو میبینند، هنگامی که آتش گلستان شدن بر ابراهیم دیده میشود، معلومه دیگه قافیه رو باختند دشمنان ابراهیم، دشمنان موسی. ممکنه که دستپاچه میبینیم چطور دستپاچه میشه فرعون، چه اتفاقاتی میفته که در جای خود سوره شعرا، طه و در این موارد خداوند در قرآن مطرح کرده است. هنگامی که میبینید وجود نازنین نبی مکرم رو، عیسی رو میبینید، پیامبر اسلام، وقتی باز میکند لب رو میخواند ولید ابن مغیره ها، این پهلوانان مشرک عرب، همشون اینها که ادعاشون میشده است، خب بالاخره اینا میدید زانو میزنن، عهد عهد میگن دوباره بخوان دوباره بخوان، بعد زانوهاشون میلرزد، تاب و توانشون از بین میره، به فکر این میفتن این صدا رو چطور خاموش کنن، کافرش بگن، ساحرش بگن، حالا کافر که نمیتونن بگن، بالاخره ساحرش بگن، شاعرش بگن، مجنونش بگن، چه بخوانن دورا. و اینها بزرگترین صدمه و ضربه رو میخورن در این نصرت الهی وقتی میبینن این اعجاز پیامبران الهی رو، و باقی میماند این نصرت خداوند برای پیروان اونها با همین شیوه. این گام اول نصرته که خداوند عمل میکنه. نصرت دوم نصرت به محتوا و مضمون و مایه دعوت خود پیامبران الهی است که اینها رو چیره میکنند در قبال دشمنان و بدخواهانشون و خط مقابل، یعنی اون برهان و حجتی که درون دیانت اینها قرار داده است. موسی است، عیسی است، تفاوتی نمیکند تا وجود نازنین محمد مصطفی. اللهم صل علی محمد. اون مایه قوی مقوی و حقانیتی که درون این محتواست موجب نصرت خداوند در مواجهه با دشمنان شده است در طول تاریخ. اون حرف حسابی و سخن جدی که این مردان بزرگ بار الهی گفتن ضربه اصلی رو بر دشمنانشون همیشه وارد کرده است در مقابل مطالب پوشانی و فاهی که نسبت به اینها گفته می شده است. این جمله ای که از نبی مکرم شنیدید، الاسلام و یعلو ولا یعلا علیه، اسلام برترین است و از آن برتر وجود ندارد، این مدام حجت و سخن و برهان اسلام دیگه، نه بعد فیزیکی و خارجی و اونچه در بیرون دیده می شود. علی اسلام و یعلو ولا یعلا علیه، خود اون برهان قویمی که خداوند در مجموعه آیات وحی قرار داده است، تردیدی نکنید عزیزان، بدونید قطعاً قصه الهی و حکایت مسلم مشیت خداوندی به حقانیت این کتاب این است که خواهد آمد اون روزی که ببینید مرام نامه زندگی بشر در این کره خاک در پنج قاره اون نیست مگر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. بدونید قطعیت این رو خواهید دید، آینده زمان نشان خواهد داد که این حق مبین لدینا کتاب و ینطق بالحق، عقاید برگرفته از این کتاب، جهانبینی برگرفته از این کتاب، روش و مشی اخلاقی زندگی برگرفته از این کتاب، قواعد حقوقی و فقهی استنباط شده از این کتاب، اینها آیین زندگی بشر و روش زندگی انسان ها را قطعا تعیین می کنند. انسان ها زانو خواهند زد. ساز قرآن را نواها باقی است، ساز قرآن را نواها باقی است، سودمندانه باید بگویی محفل ما بی می و بی ساقی است، و الا خداوند کار خودش رو خواهد کرد. به این حجت قویم بالاخره تراش رو میندازن این سو اون سو، ضربه ها، صدمه ها، مقابله ها، انا لننصر و رسولنا، این نصرت کار خودش رو خواهد کرد، کرده است و خواهد کرد، در اوج خواهد شد این نصرت الهی به دلیل اون محتوای قوی، به دلیل اون حقانیت و برهان قویمی که وجود دارد. این نصرت دوم الهی است. نصرت سوم نصرت به تقویت قلب عزیزان، به اون اعتماد لازمی که به مسیر و محتوا و هدف خداوند در پیامبران و در پیروان اونها ایجاد میکند، یعنی اون دل شیری که به اینها داده میشه، نصر تو به روب، اون تقویت قلبی که می آید در دل پیروان انبیا، انبیا و پیروان اونها توسط خداوند. ان الذين امنوا وتطمئن قلوبهم به ذکر الله علا، به ذکر الله تطمئن القلوب، اون اطمینان قلبی که خداوند به مسیر و هدف میده، این دست خود انسان نیست که تحصیل این، این از سوی او میاد. هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین، خداوند اون سکینه رو در قلب ها، اون استواری به ایمان به هدف، خب این دیده نمیشه در جای دیگر مگر به نصرت الهی. اینقدر باور، اینقدر استوار، اینقدر پای هدف ایستادن، این نصرت الهی است که اگر تو دلی اومد چشیدید شما گوشه هایی از این رو، بخشی از اون رو حداقل گاه شنیدید. نمیتوانم بگذرم، بالاخره این ایام گاهی نیاز به تکمزرامه های این چنینی داره. خدمت دوستان عزیز، من از باب اطاله کلام نباشه متن مختل رو نمیخونم، ترجمه رو میخونم خدمت دوستان عزیز. شب مهتاب، شب شب دهم است. فرزند علی و زهرا گفت همانا من اصحابی با وفاتر و بهتر از شما سراغ ندارم و خاندانی نیکوکارتر و مهربانتر از خاندان خود نمیشناسم. خداوند به شما پاداش نیک عطا فرماید. آگاه باشید من دیگر گمان یاری از این مردم ندارم و به همه شما رخصت دادم، یعنی بیعتم را از همه شما برداشتم، که آزادانه برگردید. من بیعت خود را از گردن شما برداشتم. اکنون که پرده شب همه جا را فرا گرفته، مرکب خیش را برگیرید و به هر سو که میخواهید بروید. سید و شهدا کوتاه و موجز مطلب خودشون رو گفتند و اشاره فرمودند فردا در این بیابان کسی نمیماند مگر بر روی خاک خواهد افتاد. برادران و پسران و برادرزادگان اون حضرت، اولین کسی که لب باز کرد البته در میان همه سریع جواب داد بدون معطلی، کسی نبود مگر علمدار رشید سید و شهدا عباس ابن علی. برادران و پسران و برادرزادگان آن حضرت و پسران عبدالله و جعفر یک صدا گفتند چرا چنین کنیم؟ برای اینکه پس از تو زنده بمانیم؟ هرگز خداوند چنین چیزی را بر ما نشان ندهد که روزی پس از تو زندگی را دریابیم. نخستین کسی که این کلام را گفت عباس ابن علی بود و دیگران به دنبال او چنین سخن گفتند. سپس امام حسین رو به فرزندان عقیل کرد و فرمود کشته شدن مسلم از شما خانواده کافی است، من اجازه دادم، شما بروید. گفتند سبحان الله، مردم درباره ما چه خواهند گفت؟ گویند ما بزرگ و آقا و عموزاده خود را رها کردیم و در رکابش نه تیری انداخته و نه نیزه‌ای به کار بردیم و نه شمشیری زدیم و ندانیم بر سرش چه آمد. نه به خدا قسم چنین کاری نخواهیم کرد، بلکه ما جان، مال، اهل و عیال خود رو در راه تو فدا خواهیم ساخت و در رکاب تو خواهیم جنگید تا آن که در برابر تو کشته شویم و به سرنوشت تو همراه باشیم. خداوند زندگی بعد از تو را بر ما زشت گرداند. حالا گوش کنید، این تایید رو میخوام بگم. نوبت کی شد؟ اینها بنی هاشم بودند، اصحاب. اولین کسی که در میان اصحاب بلند شد و شروع کرد به حرف زدن کسیه که سابقه اون صحابی پیامبر بودن است، حافظ قرآن، معلم بزرگ قرآن مسجد کوفه، مفسر قرآن، در نهایت وزانت و شخصیت علمی، عبادی، تقوایی، با اون مراتب سنی، مسلم ابن اوسجه برخواست، عرض کرد آیا ما دست از تو برداریم در حالی که دشمن گرداگرد تو را گرفته است؟ پس چه عذری در باره ادا حق تو به درگاه خداوند آوریم؟ نه به خدا قسم، خداوند هرگز نصیبم نکند که چنین کاری کنم. آگاه باش، به خدا دست از تو بر ندارم تا نیزه به سینه دشمنانت بکوبم و تا قبضه شمشیر در دست دارم با شمشیر خود چنین کنم و اگر سلاح نداشتم با پرتاب سنگ با آنان تا شهادت خواهم جنگید. بذارید من یه جمله دیگه شویم، طولانیست عبارات. خب پهلوان دیگری بلند شد، زهیر ابن قین بجلی، اصلا این از اون نام هاست. گفت به خدا دوست دارم گرد و گرد تو کشته شدم، سپس زنده شدم، دوباره کشته شدم، تا 1000 بار این عمل تکرار شود. کجا سراغ دارید در تاریخ بشری؟ تا 1000 بار این عمل تکرار شود. یعنی حاضرم 1000 بار کشته بشم، زنده بشم، بعد دارم سوزانده شدم. الله تا 1000 بار بر این عمل و خدای عزوجل کشته شدن ترا و از تو و جوانان و خاندانت دور گرداند که من 1000 بار بلاگردان تو باشم. و قوقاس ادامه کار. این عزیزان یعنی انا لننصر رسلنا و الذین آمنوا، یعنی این تقویت قلب، این تایید با این شیوه سخن گفتن، اینها نیست مگر نصرت الهی، نسبت به خود مؤمنان، نسبت به رسولان، نسبت به پیشوایان. این چنین دلی، این چنین قوتی، این چنین نیروی، این اوج نصرت خداوندی است که حالا تو اون صحنه داریم میگیم و در تمام صحنه ها در طول تاریخ مؤمنان چنین نمایشی رو از نصرت خداوندی و اقتدار قلبشون و قوت قلبشون نشان دادند و اثبات کردند. این سه. البته این موارد نصرت رو اگر من بخوام بگم خدمت شما مثنوی 70 من کاغذ شود، اما یکی از نکات بسیار مهمی که در نصرت رسولان و مؤمنان وجود دارد، اون مقبولیت و محبوبیتی که خداوند در دلها ایجاد می کند. بالاخره امروز در دنیا عزیزان ایجاد محبوبیت در دل انسان ها به چه شیوه است؟ یا به نان است یا به نام است. بالاخره یا باید امتیازی داد به دیگران، یا باید فرصتی برای دیگران ایجاد کرد، یا باید با نان خرید، یا باید با جاه خرید، یا با مسائل دیگر. اون مقبولیتی که امروز در دنیا میبینید دست و پا میکنن برای خودشون، ارباب جستجوی این چگونه است؟ به چه شکل است؟ و چه نوسانی داره زیر و بمی داره؟ بله، اما خداوند نال ننصر رسولنا. شما الان نگاه میکنید روی زمین، میگید 2012 در حال اتمام، 2013 میلادی، یعنی 2013 سال از ولادت عیسی میگذرد. به شما میگن عیسی، میگید علی نبینا و علیه الصلاه و السلام، بر او و بر پیامبر ما درود و سلام الهی باد. با عظمت نام فرزند مریم رو میبرید و با افتخار نام او را بر فرزندانتان هم حتی میگذارید و لذت از بردن نام او و مادر او دارید. مریم را، یا مریم اغنتی در ربک، با چه عظمتی قرآن وذکر فل کتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا، یاد کن پیامبر مریم را در این کتاب که چگونه از اهل خویش جدایی جست و چنین و چنان کرد. با این عظمت، خب 1.5 میلیارد مسلمان درودشون رو نثار عیسی میکنن، دل به عیسی دارن، محبت به عیسی دارن، و 2 میلیارد مسیحی علاقمند به عیسی هستن. چطور میشه دل 3.5 میلیارد رو تسخیر کرد؟ با چی؟ عیسی چه کار کرده مگر؟ کدوم عده و دولشگر و تبلیغات و رسانه و قول رسانه ای و تبلیغات و عرض به خدمتون امکانات کجا بوده است این در طول این 2000 خورده سال؟ انا لننصر رسولنا. چطور میشه اون مرد آمریکایی، عرض کردم خدمتون، بیاد اون تو کتاب 100ش بیاد نفر اولی رو که به عنوان موفق ترین چهره تاریخ بشری، این مرد مسیحی استاد دانشگاه هاروارد با 4 تا از پست دکتری، بیاد اولین فردی رو که معرفی میکند بگوید محمد. این محبوبیت از کجا میاد؟ انا لننصر رسول. و همینطور در مورد مؤمنین. خب بالاخره میبینید اینهایی که در دلهای مردمان از اهل ایمان نفوذ میکنن در شرق و غرب عالم، مگر اینا چیکار میکنن؟ مگر اینا در فکر این بودن؟ مگر دنبال این بودن که اینا محبوبیت دلها رو به دست بیان؟ یه وقتی عرض میکردیم عرض به خدمتون، بالاخره این دلها، ورود به دلهای انسانها دریچه خاصی دارد، آدابه خاصی دارد. به مقبولی کسی را دست رس نیست، قبول خاطرن در دست کس نیست، بسا زیبا رخ نیکو شمایل که سویش طبع مردم نیست مایل، بسا لولی وش شیرین کرشمه که ریزت خون دلها چشمه چشمه. مگر عادیه که کسی بتونه تو دل مردم نفوذ کنه؟ انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا. حالا که اینو گفتم بزنیم پنجمیش هم بگم بس از کافی است، دیگه به 50 تا نمیرسانیم خدمت دوستان. اون پنجمین نصرت الهی آن است که خداوند عزیزان نمیگذارد رسولان و مؤمنان انتقامشون گرفته نشه. عزیزان زنتقام این سنت الهی است نسبت به رسولان و اهل ایمان، که خداوند به انتقام خودش نام اینها را و یاد اینها و حقوق و شخصیت اینها رو حتی در همین دنیا هم جاودان و تثبیت میکند. اما اصل مطلب کجاست؟ فرمود نام لننصر رسولنا و الذین آمنوا فی الحیات دنیا و یوم یقوم الاشهاد. اون جلوه عالی نصرت رو در یومی و در عالمی خداوند قرار داده است که فرمود یقوم الاشهاد. پس یکی از اسامی قیامت شد یوم و یقوم الاشهاد، روز قیام اشهاد. اشهاد جمع شهید است، اشهاد شهید. ممکنه بعضی از به اصطلاح ادبا جمع الجمعش بدونند، یعنی ممکنه بگن اشهاد جمع شهود باشه، تو اون کثرت بیشتری پیدا میکنند. و یوم یقوم الاشهاد، به هر حال شهید است و گواه. اون روزی که قیام میکنند اقامه شهادت میشوند و قیام میکنند شهود. بله، این از اسامی عالم قیامت است، عالمی که در اون شاهد نمیاد، شهود میاد. شهود نمیاد، اشهاد میاد. دیگه این در جای خودش گفتیم، یعنی اونجا جایی است که دیگه اشهاد به صحنه میان. اولین مصداق اشهاد کیست؟ الله من ورائهم محیط و کنت انت الرقیب علیهم. خود ذات باری تعالی اولین شاهد و شهید. اونگاه رسولان الهی و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، پیامبر تو شهیدی بر این مردمان در قیامت. و اونگاه اولیاء خدا، ادامش بدید تا برسد به فرشتگان الهی. و اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. و بعد دیگه در و دیوار وجود هستی الله اکبر و این پهنه وسیع شهادت. و اون روزی که یقوم الاشهاد، خدا نصرت خواهد داد رسولانش را و مؤمنین را. حالا بدونید این چه روزی است؟ که یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم. اونجا جایی است که از هیچ ظالمی عذرخواهی و معذرتی خریداری نمی شود و مقبول نخواهد. دیگه اونجا بالاخره اینها چیزهایی که تو دنیا یقوم الاشهاد نمیشه درست حسابی گاه، معذرت مقبول میشه، با یه جهاتی خصوصیاتی در پیشگاه قانون عذر آورده می شود و فرصت دوباره داده می شود و چه اتفاقی می افتد و چنین و چنان، بالاخره اینها هست. اما در اون عالم این حرفا وجود ندارند. فرمود عالمی است، اون عالمی که شهود قامه می شود، که لا ینفع الظالمین معذرتهم، اصلا فایده نمی کنند. و لهم اللعنه، و از آن ظالمان است لعنت الهی. و لهم سوء الدار، و بدترین منزل و جایگاه از آن ظالمان است. فرمود و لهم اللعنه. موارد پیش اومده است، عرض کردم خدمت استان. ببینید لعن به معنای چیست؟ بعد دیگه، دوری. دوری از چه؟ رحمت الهی. مبادا تو ذهنتون یه مقداری به کلمه لعن یه حساسیت ایجاد بشه یا آلرژی پیدا کنید به لعن. نه، اولین لعن کننده در آفرینش کیست؟ خداوند. ان الله لعن الكافرین و اعد لهم عذابا سعیرا. لعن الكافرین و المنافقین اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. خدا لعنت میکند ایشان را و لعن کنندگان باید لعنت کنند. گاهی و یلعنهم الناس اجمعون، همه مردم باید لعنت کنند. کی رو؟ چه کسی رو؟ الا لعنت الله علی القوم الظالمین. ظالم رو، یعنی ظالم باید از رحمت خداوند در جهان آخرت چی باشه؟ دور باشه. اگر بنا باشه ظالم سر سفره رحمت خدا فردای قیامت بنشیند، مظلوم هم بنشینه، باید این عدالت رو به سخریه گرفت. عزیزان اگه بنا باشه تو اون رحمتی که حسین ابن علی است علیاذ بالله، علیاذ بالله، شمر ابن زلجوشن هم شریک باشه، تمام وجود افسانه، تمام قصه ها همه باطله. یقینا باید لعن کرد ظالم را که دور از رحمت الهی باشد. و به بیانی لعن یعنی چی؟ یعنی تقاضای اجرای عدالت. اونطور گاهی بعضیا که توجه ندارن این لعن، این سند لعن قرآنی با این همه آیات و بیان، گاهی این رو با حتاکی و فحاشی یا سب اشتباه میکنن. ما در قاموس انبیاء الهی حتاکی و فحاشی و سب نداریم، هیچ پیامبری نداره، اسلام هم نداره. ما باعث و سبابن پیامبر فهمدن تو به سطران سب وجود نداره، اما لعن در جای خودش مشخص. و لهم اللعنه و لهم سوء الدار. این پایان این بخش بود، یعنی دیگه ماجرای مؤمن حال فرعون با تمام پیامدهای اون در اینجا به پایان رسید. و باز بخش دیگه آیاته که فردا شب خدمت دوستان عزیز انشاءالله پیگیری خواهیم کرد. به حول قوه الهی پروردگارا دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرمان.